قبضی نمایشگاه تا روز یک شنبه قطعیه. حالا خبرهای دقیق ترش رو خدمتون میگم، اما در مورد تمدید بخش حضوری نمایشگاه هنوز خبر مشخص و دقیقی وجود نداره. پیشتر گفتم که کشورهایی که در اونها تفاوت و دیگری اصولا خیلی با اهمیت هست، معمولا رمان‌های خیلی پرباری درشون منتشر میشه و خیلی وقتا کشورهایی که رنگ و روی یکسانی دارن و از طرف حاکمیت سعی میشه که یکی یکسانسازی عجیب و غریبی در اون کشور رخ بده، معمولا ادبیات پا نمیگیره. حالا جالبه که رمانی از ولینا مینکوف به نمایشگاه رسیده که سیمای تازه‌ای از کشور کره شمالی رو ترسیم میکنه. گزارش سرخ و آبی آمیب سبز رمانی است از ولینا مینکوف، نویسنده بلغاری که به تازگی با ترجمه فرید قدمی در 291 صفحه و بهای 90,000 تومان منتشر شده و در غرفه انتشارات هیرمند در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شده. این رمان روایت دختر دانش آموزیه که اهل بلغار هست و در آخرین ماهای پیش از سقوط دیوار برلین و سالی پیش از فروپاشی شوروی به اردوی بین‌المللی کمونیستی در کره شمالی اعزام میشه. رمان ولینا مینکوف رمانی اتوبیوگراف است، یعنی خود زندگی نام نویسی، و آنچه که او در این رمان روایت میکنه از تجربه های شخصی خود او در کره شمالی، شوروی و بلغارستان نشأت گرفته. صدای ما رو زنده و مستقیم از نمایشگاه کتاب تهران گوش میکنید. دومین ارتباطمون با همکار گزارشگرم خانم فراتی برقرار شده. درود میگم به شما خانم فراتی و ما شنونده گزارش شما هستیم.
در کنار یک شاعر خانم هموطن هستیم که ازشون میخوام خودشون رو معرفی بکنن، در خدمتتون باشیم تو از آثارشون برای ما بگن. سلام میکنم به
سلام. شما. خسته نباشین.
سلامت باشین. حالتون خوبه؟
ممنون. شما خوبین؟ خسته نباشین.
متشکرم. زنده باشین. خب خودتون رو برای شنوندگان عزیز معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خالق هستی. من فاطمه خسروی هستم از شعرا. کلاسیک میخونم ولی سپید بیشتر اعلام شده. یه شعر کودکانه دارم حالا تقدیم می‌کنم. کودکانه
سرزنینم. خوشحال میشیم. بفرمایید.
در این دنیا خدا یا مرا پشت و پناهی، کمک کن تا نیفتم درون پردگاهی. توی در هر زمانی مرا یار و نگهبان، دل و جانم نگه دار به دور از شر شیطان. اگر باشی تو با من بدی ها دور دور است، دل و جانم خدایا پر از امید و نور است. ممنون. تقدیم بچه های سرزمینم.
خانم خسروی چند وقت شعر میگین؟
خیلی وقته ولی 2 سال دقیقا دارم ثابتم.
کتابی هم منتشر کردین در این زمینه؟
متاسفانه نه، چون میگم متاسفانه باید مشکلات برطرف بشه دیگه، نقصی نباشه که بیننده که میخونه خوشحال باشه. ولی مال دوستان چاپ شده، خانم شعلا اسماعیلی، آقای زدوار، مریم جاویدپور، استاد کرمی، خیلی کسا، خیلی از شعرا.
خانم خسروی خودتون چه کتابهایی تهیه کردید از نمایشگاه امسال؟
من دفتر و مداد طراحی اینا تهیه کردم، چون بیشتر شعرام می‌نویسم، بعد مرور می‌کنم، بعد جابجا می‌کنم، دوباره نشون میدم، دوباره هر جا خراب باشه، خرابکاری کرده باشن، دوباره اصلاح می‌کنم. ولی شعرام خودم دوست دارم همچی که تو جوهره خودمه، وجود خودمه در بیارم.
وقتی شعری میگین چه حسی پیدا می‌کنی؟
شعر قشنگ باشه مثل این در این دنیا خدا یا مرا پشت پناهی، اصلا احساس میکنم همه مردم من انشالله مشکلات همه برطرف بشه، خصوصا کرونا زمینگیر بشه بره، همه سلامت باشن، یه سلامتی خوب براشون آرزومند.
در کنار یک شاعر خانم هموطن هستی،
دوباره هر جا خراب باشه، خرابکاری کرده باشن، دوباره اصلاح میکنم. ولی شعرام خودم دوست دارم همچی که تو جوهره خودمه، وجود خودمه در بیارم.
وقتی شعری میگین چه حسی پیدا میکنی؟
شعر قشنگ باشه مثل این در این دنیا خدا یا مرا پشت پناهی، اصلا احساس میکنم همه همه مردم من. انشالله مشکلات همه برطرف بشه، خصوصا کرونا زمینگیر بشه بره، همه سلامت باشن، یه سلامتی خوب براشون آرزومندم. خیلی خوشحال میشم، دوست دارم هموطنام همه شاد و خوشحال باشن
انشالله. این شعری که شما گفتین مختص کودکان بود؟
بله بله.
از غرفه کودکان و جوان هم دیدن کردین؟
بله، همین الان اتفاقا اول غرفه نوجوان و کودکان دیدم، کتاباشون رو خوندم. اتفاقا یه کتابو دیدم حضور زه نداشتم نویسندش کی بود، بچه که عکسش کشته بود رو به آسمان نگاه کرد و دستش برو گفت خدایا کمکم کن چجوری تو رو پیدا کنم. نمیدونم نویسندش کی بود، خیلی جالب بود. یه دیروز یه شعری دیدم گویا طنز بود، همه دستشو گرفته بودن به میلا، اینم غرفه نوجوانان دیدم دیروز، فهمیدم خندیدم، بعد ندونستم اون نویسندش اونجا نشسته. بعد با ذوق به من نگاه کرد، دیدم همه دستشون به میله بود، بعد یه آقایی که کشیده بود عکسشو اومده بود جلو گفت دستتون رو بیارین پای من، دیگه همه رو گرفتم.
عجب،
دوست داشتم اینو.
خاطره های شیرینی به همراه داره این نمایشگاه کتاب، ان شاء الله که موفق باشید.
اتفاقا کودکانه خیلی زیباتره، چون بچه‌ها دارن رشد میکنن، با چیز زیبا بهشون یاد بدیم. مثلا همون چیستان دیروز که من دیدم همه تو ذهنم هست و میخندم چیزو میبینم.
بله، ممنون از شما.
با ما همراه هستید در ویژه برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، زنده و مستقیم از 33 نمایشگاه جهانی کتاب تهران. شما برنامه وطن فارسی رو گوش میکنید و خیلی خوشحالم که الان میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن که به واقع فعالیت هاشون به نحوی ترجمان نام برنامه ماست، یعنی وطن فارسی، و رویکردهای هم حرفه‌ایشون هم رویکردهای انسانیشون خیلی باز میگرده به حوزه تمدنی زبان فارسی. بیشتر هم با ایشان آشنا میشیم. درود میگم به جناب آقای نادر موسوی، مدیر محترم نشر آمو. بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
خواهش میکنم. درود بر شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. میدونم که دو بخش مجزا فعالیت میکنید، هم در نمایشگاه کتاب تهران به عنوان یک ناشر و هم در بخشی دیگر که بخش دوم رو مفصل با شما سخن خواهیم گفت. در مورد نشر آمو سخن بگید، کجا هستید، چه تعداد کتاب عرضه کردید، رویکردتون در انتخاب کتاب و انتشار آثار چطور هست؟
خواهش میکنم. ما از سال 96 شروع به کار کردیم. بله. نشر آمو.
بله.
که روی کرده منم بیشتر شعر و ادب داستانی افغانستان هست و خودم، من نزدیک 38 ساله که در ایران زندگی میکنم. من تحصیلاتم از ابتدایی همینجا بودم، دانشگاه هم همینجا خوندم و در طول سالیان گذشتم برای کودکان کار میکردم.
خودتون اهل افغانستان هستید؟
بله بله، من خودم از مزار شریف هستم. بله. استان بلخ، روستای علی چوپان.
درود بر شما. چه دقیق.
ولی گذشته بندر عباس هم من هر جا که چیز میکنم میگه من درست به مزار شریف دنیا آمدم، ولی در واقع من چوک بندرم.
بله
بله، بندر عباسی هستم.
هر دوانه
بله خواهش میکنم. بله، چون از تقریبا 8 سالگی اونجا بودم و بهترین خاطرات کودکیم از شهر زیبا و دوست داشتنی و مردم خوب بندر عباس هست. خب من در طول این سالیانی که در حوزه آموزش کار میکردم، برای بچه ها کار میکردم، یا با خیلی دوستان دیگه که در دانشگاه آشنا میشید، میدیدم که جای خلایی رو حس میکردم. اون این بود که خیلی شناخت نسبت به جامعه ادبی افغانستان در ایران نیست. و اگرچه دوستان در حوزه تاریخی اینا کار کرده بودن، ناشرین نشر دیگه بود پیشتر از ما کار کرده بودن، پیشکسوت بودن، ولی در حوزه ادبیات داستانی و شعر افغانستان، به ویژه ادبیات داستانی و
ادبیات و شعر روز افغانستان.
بله بله، روز. بله بله، دقیقاً همین می‌خواستم بگم که برای نسل جوان افغانستان اینا کار نشده بود چندان، که من اینو با یک دو سه سال نمایندگی نشر تاکو داشتم که تاک یکی از دوستانم در افغانستان فعالیت میکرد، یکی از ناشرین پیشرو هست اونجا، که بعدش دیگه اومدیم اینجا نشی به نام آمور رو در ایران ثبت کردیم و مشغول یعنی اومدیم کتابای در همین حوزه رو چاپ کردیم. هدفم بیشتری بود که بتونم جامعه افغانستان دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و بالاخره اون اتفاقاتی که در زیر پوستی در جامعه افغانستان میفته و توسط نویسندگان و در داستان‌ها و اشعار داره بازتاب داده میشه، اینا رو بتونیم به دست خوانندگان ایرانی برسونیم، به دست خوانندگان کتابخانان ایران برسونیم که بیشتر آشنا بشن.
بله.
و وقتی که شما کتاب‌ها رو می‌خونید، من خودم خیلی از کتاب‌های منجز و اکثرش که زبانی که می‌خونم می‌بینم که خب در ایران من خودم کتابخان بودم و سال‌های سال مثلا از شعر و داستان ایران رو می‌خوندم، بعد می‌دیدم زیاد تفاوتی نداره، حتی کسانی که اصلا ایران سفر نکردن، ولی شما وقتی می‌بینید یک شخصی مثلا در اون یک نقطه دور افتاده استان بلخ مزار شریف کتاب نوشته، شعر گفته، اصلا ایرانم نیامده، شما میخونید اصلا حس نمیکنید این شخص بیرون از ایران بود، اصلا
به همون پیوستگی های زبانی و دلی برمیگرده.
دقیقاً این اونجا اون ریشه های مشترک و اون دغدغه های مشترک و اون حتی باورهای مشترک رو میبینید اونجا، میبینید که بازتاب داده میشه. و
بسیار
خب اکثریت نویسندگانی هم که ما کتاباشون چاپ کردیم کسانی هستن که خودشون تجربه زندگی در افغانستان داشتن و این گرفتاری ها سالیان سال جنگ و بالاخره مصیبت و چیزهای مختلف اثر گذراندن، مهاجرت اثر گذراندن، تعداد زیاد اینا در ایران بزرگ شدن، در ایران هم بودن، در افغانستان هم بودن و این زیست دوگانه‌شون که هم در اونجا بودن، تجربه زیستشون در دو حوزه باعث شده که ادبیات بسیار نابر به وجود بیارن.
اصلا تجربه بله. جنگ فکر کنم ادبیات بله. خیلی غنی میکنه.
دقیقاً هم شما
کارش اگر به ثباتی برسه.
حتی شما در همینجا کتاب‌های داستانی که در حوزه جنگ مثلا خوزستان و دیگه بله. اونجا میپرزن شما بخونید ببینید چی، مثلا کتاب‌های جناب حسن‌زاده رو شما میخونید ببینید که چقدر تجربه ناب دارن، چون خودشون جنگ از نزدیک دیدن، لمس کردن، مشکلاتش رو دیدن و اون
بله.
مصیبت‌هایی که جنگ
آقای فرهاد حسن‌زاده
بله نویسنده کودکان جوان افغانستان به همین صورت آقای محمد حسین محمدی و آقای جواد خاوری و خیلی از دوستان دیگه میبینید که آقای الیاس علوی که شعرش در ایران خیلی شناخته میشه، اینا کسایی هستند که با گوشت و خون و پوستشون لمس کردن مصیبت های جنگ و
خیلی دوستان حالا خیلی کوتاه
و خیلی مسائل دیگه رو برای
همین
بله
خشم. من خیلی دوستان خیلی کوتاه بفرمایید که الان وضعیت ادبیات امروز افغانستان با این سیستم حاکمیتی جدید چطوره؟ زنده است هنوز ادبیات افغانستان؟
بله خواهش می‌کنم. این خوشبختانه در طول این زمان 20 سال گذشته خیلی به شدت رشد کرد، یعنی شعر و ادبیات داستانی در افغانستان خیلی خیلی رشد کرد و انجمن‌های خیلی خوبی شکل گرفت، گروه‌های ادبی خیلی خوبی شکل گرفتن. شما در کابل، در مزار شریف، در هرات هفته 3-4 تا مثلا رخداد فرهنگی خوب اتفاق می‌افتاد پیش از این متأسفانه بله. اتفاقات ناگوار کخران رخ داد، اما خب اینا حالا کمی فعلا از در حالت خمودگی به سر میرن، حالا متأسفانه خیلیشون یا در سکوتن یا از هم پاشیدن متأسفانه بله. ولی با یک اتفاق خوبی دیگه افتاد، حالا با توجه به این فضای مجازی که هست، با توجه به این رسانه‌هایی که در حوزه مجازی هست و تقریبا فاصله ها رو برداشته، این باعث شده که از اون طریق خیلی از این من میبینم خیلی از جماعه هنوز افرادی که از افغانستان مهاجرت کردن هنوز باز اون جماعشون هست و زنده است.
خب خیلی هم عالی. چند کتاب آوردین؟ یعنی با چند
عنوان
کتاب در
نمایش کتاب شرکت کردیم؟
91
91 عنوان کتاب شرکت کردیم که 75 عنوانش ادبیات داستانی هست و تقریبا 5 تا از کتابام کتاب کودک هست و مابقیش هم در حوزه شعر هست. تقریبا حدود 30-40 کتاب دیگر ما رفته برای مجوز رفته و در دست کار داریم
از نویسندگان و شاعران افغانستان. خیلی خوبه. حالا من میدونم که شما مدیر مجتمع آموزشی فرهنگ هم هستین، یه مقداری حدود 1.5 دقیقه زمان داریم، کمی در مورد این فعالیتتون چه اتفاقی میفته؟ میدونم که یه کار خیلی دلی انسانی فرهنگی دارین انجام میدین، اینو توضیح بدین برای شنوندگان ما.
من اصلا کار اصلی من حالا در حوزه نشر اخیرا که چیز شدم، ولی کار اصلی من کار کودک بوده. من در اونجا برای مجله کار میکردم و کارهایی که برای بچهای مهاجر افغانستانی که حالا تا زمانی که شرایط ورودشون به مدارس دولتی فراهم بشه بله. ما اینا رو آموزش میدادیم، به اصطلاح سعی میکردیم که اینجا با جامعه اینجا آشنا بشن و اون گذار فرهنگی براشون که بالاخره یک مقدار تفاوت چندانی نداره، ولی یک سری اصطلاحاتی از یک سری کتابای درسی اینا رو ما سعی میکردیم بچه آماده بشن برای ورود به مدارس دولتی. برای همین بیشتر کارم در این حوزه بوده. من
خیلی خوب بیان کردید در واقع بچه‌هایی که فرصت رفتن به مدرسه رو پیدا نمی‌کنن به هر دلیل، درست بله یا غلط، بله شما اینها رو پوشش میدید.
بله. تا زمانی که شرایط ورودشون بله بله
درود بر شما، درود بر شما.
شرایط ورودشون مدرسه دولت فراهم بشه.
و به عنوان آخرین سوال، این ایده از کجا اومد که به فکر این بچه‌ها باشه؟
خب من خودم اینجا تحصیل کرده بودم و هر چی فکر می‌کردم می‌دیدم ریشه مشکلات ما در بی‌سوادی از اون می‌دیدم که تعداد زیاد از بچه‌ها، من یادم میاد که زمان ما در خوابگاه بودیم، دانشجو بودم، سال 79 می‌دیدم تعداد زیاد از بچه‌ها پشت درهای مدرسه موندن و نمی‌تونن درس بخونن. خب ما رفتیم یک خونه رو گرفتیم و از همونجا وارد این وادی شدیم و خوشبختانه الان ما تقریبا 30 تا آموزگار داریم، تقریبا بیش از نصفشون دانش آموزان سال‌های گذشته همین مدرسه خود ما هست.
آفرین بهتون، خیلی خوبه که این همه ایده اجرا می‌کنید، این همه به فکر هستید و به سراغ قشری رفتید که حقیقتاً مسئله هستن و خیلی خوبه که در جهت یه مقداری حل کردن و رو به راه کردن این مسئله دارید گام برمی‌دارید به صورت فردی. حالا ای کاش که ما در سیاست‌گذاری‌های کلانمون همین مسائل رو واقعا مد نظر قرار بدیم. ایران همیشه مردمان پذیرنده و مهربانی داشته و خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما آقای نادر موسوی، مدیر محترم نشر آمو، هم از بابت چهره فرهنگی و چهره انتشاراتیتون، هم از بابت این ایده‌ای که در نگهداری و پاسداشت روحیه یه تعدادی از بچه‌های قدم برداشتید که اون دوره گذار رو به صورت راحت و امن بتونن طی کنن تا به تحصیل برسن.
البته من دوستان خدمتتون بگم که در حال حاضر حدود 500 هزار تا دانش آموز مهاجر افغانستانی در مدارس دولتی در کنار دانش آموزان ایرانی دارن درس میخونن. من از همینجا سپاسگزارم از تمام آموزگاران، تقریبا تو هفته معلم هم هستیم، حالا اردیبهشت ما هفته معلم گفته میشه، سپاسگزارم از تک تک این آموزگارانی که با مهر و محبت این دانش آموزان آموزش میدن در کنار کودکان ایرانی. سپاسگزارم
از شما، متشکرم از این حس قدرشناسی و سپاسگزاری. تندرست باشید و خدا نگهدار.
شاکان باشید، سرفراز باشید،
بدرود، خدا نگهدار. نغمه‌ای از دیار دوست، از دیار همسایه گوش میکنید، برای شما بگم که این دقایق رو در نمایشگاه کتاب تهران، 33 نمایشگاه جهانی کتاب تهران سپری میکنید. ما اینجا هستیم تا بزرگترین رویداد فرهنگی منطقه و ایران رو برای شما گزارش کنیم، برنامه‌ای که قصد داره آینه‌ای باشه برای تمامی صداهای 33 نمایشگاه جهانی کتاب تهران، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستن، همراه خواهیم بود با جناب آقای محمد پناه، مدیر داخلی انتشارات مدرسه، نشری که با نام و آثارشون بسیار بسیار آشنا هستیم، همینطور فکر میکنم که در رشد فکری، ذهنی و عاطفی خیلی از ما آثاری که اینجا منتشر میشد و به دست ما میرسید تأثیرگذار بود و جابهای آنچه که از این نشر در واقع خروجی بود و منتشر می شود در ذهن و زبان و روان بسیاری از ما هست. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه.
سلام، اسم خیر عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
متشکرم از شما. نشر خیلی خیلی پروپیمون با قدمت دوست داشتنی. برای ما بفرمایید که نشانی غرفتون کجاست؟ با چه تعداد کتاب آمدید در نمایشگاه 33؟
انتشارات مدرسه تقریبا با قریب 1500 عنوان کتاب در نمایشگاه 33 شرکت کرده که در دو سالن حضور داره، هم سالن ناشران کودک و نوجوان و هم سالن ناشران عمومی. در سالن ناشران کودک نوجوان در رواق شرقی غرفه 45 راهروی B4 و در سالن عمومی هم که در شبستان راهروی 29 غرفه 30 دو محلی هستن که علاقمندان میتونن کتاب‌های انتشارات مرسل رو تهیه بکنن.
بسیار هم عالی. و اینکه این تعداد کتابی که فرمایش کردید جزء آثار تازه هست؟
از این 1500 عنوان، تقریبا 1500 عنوان کتاب که در این دو غرفه عرضه میشه، 150 عنوانش کتاب‌های جدید هستن، یعنی کتاب‌هایی که در 1400 و 1401
بله
تا به امروز ما کتابی داریم که حتی اخیراً چاپ شده و
داغ داغ آوردید به نمایشگاه،
داغ داغ از چاپخانه به نمایشگاه
بله.
رسیده.
بسیار خوب.
150 عنوانش کتاب‌های جدید است که برای اولین بار در نمایشگاه کتاب داره عرضه میشه و به دیدار مخاطباشون.
خیلی هم عالی. خط فکری انتشارات مدرسه الان دقیقاً چیه؟ یعنی رویکردشون چیه؟
همونطور که از عنوان انتشارات مدرسه و سابقه قریب به 14 فعالیتون میگذره مشخصه، انتشارات مدرسه وظیفه‌اش پشتیبانی از محتوا و یا برنامه درسی است برای گروه مختلف مخاطبان خودش. طبعا این پشتیبانی صرف آموزشی برای تولید کتاب کار و دفتر تمرین و اینها نیست، بلکه توجه داره به موضوع، مفهوم و مطالبی که در کتاب یا برنامه درسی است. به هر حال کتاب درسی یک حجم محدودی داره. مثلا با موضوع مهربانی، با موضوع شجاعت، حتی مباحث علمی مثلا فناوری نانو، دانش فضایی، اینها امکان بستش در کلاس درس و برنامه درسی محدوده. برابر انتشارات مدرسه وظیفه خودش میدونه این موضوعات رو بسط بده، منابع بیشتری رو در اختیار مخاطبان که بخش عمده اونها رو دانش آموزان تشکیل میدن در اختیار اونها قرار بده. بنابراین آنچه که ما به عنوان اهداف برنامه درسی دنبال میکنیم، چه به زیر موضوعات چه موضوعات کلانش، انتشارات مدرسه براش محتوا تولید میکنه و این محتوا حالا یا کتاب کاغذی است، بله، کتاب صوتی است، کتاب الکترونیکه و در اختیار اون قرار.
در اون روزگاران میگم حالا بیش از 14 هست که داره انتشارات مدرسه بله فعالیت میکنه، روزگارانی که ما حالا ایام مدرسه رو پشت سر میگذاشتیم، من این حس فردی خودمه، احساس میکردم آنچه که از انتشارات مدرسه ما مطالعه میکردیم، حالا چه در قالب مجله بله، چه در قالب کتاب، یه مقداری در طراحی و اجرا و حتی در محتوا سعی می‌کرد که یه مقداری چابک‌تر باشه، یه مقداری جذاب‌تر باشه از اون بلد فضای مکتوب مدرسه. بلد. آیا این طور بود و الان چه جوریه این ماجرا؟ این نسبتش با کتاب درسی
رو ما دنبال می‌کنیم. به هر حال با ظرفیت‌های نوپدید، اتفاقای تازه که مخصوصاً تو بحث رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده، اگر ما نتونیم با سرعت خوبی بدویم، طبعا از مخاطبمون عقب میفتیم. همین خطو الان هم داریم دنبال میکنیم.
بله.
سعی میکنیم به روز باشیم، دانشی که داریم انتقال میدیم به مخاطب دانش به روزی باشه، نیازهای جدید اونها رو کشف بکنیم، به اون نیازها پاسخ بدیم، توجه به اختزاعات زمانه بکنیم. طبیعتا با توجه به این اختزاعات ما شکل‌های دیگری غیر از کتاب کاغذی رو هم در انتشارات مدرسه داریم دنبال میکنیم و خب چه در پلتفرم‌های مختلف
بله
شکل‌های مختلفی کتاب ارائه میدیم، عرض کردم در قالب کتاب صوتی، کتاب تعاملی، کتاب الکترونیکی، کتاب دیجیتال که این روزها خب خیلی پر مخاطبه، و در کنار اونم عرض کردم استفاده از خون سبز و انرژی جوون و خیلی از کسایی که الان به عنوان تصویرگر، نویسنده،
یه روزگاری مخاطبتون بودن،
قبلا خوانندگان کتاب‌های انتشار.
درود بر شما. و به عنوان سال پایانی، استقبال چطور بوده نمایشگاه 33؟
استقبال بعد از 2 سال کرونا و نبود نمایشگاه، واقعا مردم سنگ تموم گذاشتن، حضور بسیار خوبی داشتن در نمایشگاه. طبعا ما هم عنوان انتشارات مدرسه این استقبال رو ما هم مشمولش هستیم و واقعا باید تشکر کنیم از مردم به خاطر این حضور خوبشون.
شما شکل مجازی هم شرکت کردید در نمایشگاه؟
بله، بله،
هم
بله،
مجازی دارید
بله،
هم حضور.
بله، بله، در هر دو پلن به نظر من استقبال قابل توجه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما که با ما همراه بودید. جناب آقای محمد پناه، مدیر داخلی انتشارات محترم و دیرین مدرسه، براتون روزی تن درست می‌کنم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. پیشترها در همین برنامه وطن فارسی برای شما گفتم که نمایشگاه خیلی خیلی قصد داره که به اون هدف قایی و نهایی خودش برسه و کمی فراتر از یک فروشگاه کتاب عمل کنه. حالا چقدر به این هدف نائل شده جای گفتگو داره، اما یکی از بخش‌های جنبی نمایشگاه که اتفاقا خیلی اصیل و حرفه‌ای هم هست، بخش غرفه ستاد فرهنگی نمایشگاه است که بخشی از اون در سالن کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب برپا شده. غرفه‌های گوناگونی که برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده تا از جاذبه‌های نمایشگاه برای کودکان و نوجوانان سخن بگه. در این بخش بازی برخط، بازی حضوری، گفتگو درباره کتاب، غرفه کاردستی و معرفی کتاب رو به شما که با فرزندانتون به نمایشگاه میاید پیشنهاد میده. یکی از اتفاقات خوبی که در این بخش به چشم خودم دیدم، دعوت از کودکان کار حاضر در نمایشگاه برای شرکت در غرفه هاست که قدمی برای ایجاد عدالت در مناسبات فرهنگی است. یه مقداری هم به نظرم میرسه فارغ از اون فضای نمایشی است و یه اتفاقات اصیلی داره میفته. حالا اگر تصاویرش رو پیجور باشید حتما در فضای مجازی میبینید. یکی دیگر از بخش‌های جنبی نمایشگاه به نشست‌های تخصصی تصویرسازی کتاب اختصاص داره که در این روزها تصویرگران نامشنای کشورمون مهمان این نشست‌ها بودن. امروز محمد حقانی مهمان این نشست هست و فردا آزاده نظام دوست، سعیده نصرتی و سمانه رهبرنیا در این نشست حاضر خواهند بود. علاقمندان برای شرکت در این نشست میتونن به سرای اهل قلم مراجعه کنند. خب این واپسین روزی بود که من مهدی محمدیان در ویژه برنامه وطن فارسی از نمایشگاه کتاب با شما همراه بودم. خیلی تلاش کردم که واقعا آینه تمام نما از رویدادهای این نمایشگاه برای شما به اتفاق تهیه کننده برنامه تقدیم کنم. امید که مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. شنبه همچنان وطن فارسی رو زنده و مستقیم از نمایشگاه کتاب بشنوید. شادکام باشید و پیروز و کتابخوان. بدرود.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
نشانی و من بی تو پریشان ماندم، در هوایت سالها محتاج باران ماندم. از همان دیدار ما در کوچه های خاطره، من اسیر خاک دامنگیره.